دوستان ها ارائه بشه و در حقیقت در بعضی از کشورها مثل کشور چین، مثل کشور کره جنوبی و حتی در امریکا مردم یک کشور بر روی پیام‌رسان زیست میکنن، یعنی ساعت‌های متمادی از پیام‌رسان استفاده میکنن، نه فقط به منظور اطلاع رسانی یا به منظور سرگرمی، بلکه زیست طبیعی خودشون رو، شغلشون رو،
کارشون، خدماتشون رو،
خدماتشون و نیازمندی‌های خودشون رو بر روی شبکه تامین میکنن. در حالی این یه پکیج پیچیده است که هم حمایت مثلا هم ظرف فنی، هم ظرف فنی نیاز داره، هم حمایت سرمایه‌گذاری نیاز داره و هم اقبال و توجه هم بخش خصوصی هم بخش دولتی به پیام رسان‌های داخلی. که الحمدلله سیر تحول ما خوب بوده، به خصوص در یک سال اخیر ما سیر تحول ما خوب بوده. الان حالا بعضی از شبکه‌های اجتماعی ما که در روی مثلا آپارات شکل گرفته یا پیام رسان‌های داخلی گرفته، به عدد‌ها یا روبیک‌ها شکل گرفته، ما الان در بعضی از اینها به عدد 7 میلیون 8 میلیون تا 10 میلیون کاربر هم رسیدیم، کاربر یونیک کد، کاربر منحصر به فرد در حقیقت رسیدیم که در حقیقت توی شبکه دارن کار
میکنن.
به نظر من چشم انداز بدی در پیش نداره.
سپاسگزارم آقای دکتر فیروزآبادی، همراه ما باشید. آقای دکتر فیروزآبادی، دقایقی است که جناب آقای دکتر، جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر نصرالله پژمانفر، رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس 11 و البته در مجلس 10 هم رئیس محترم کمیسیون فرهنگی مجلس بودن، الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر پژمانفر، خدمت جناب عالی سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوارتون جناب آقای فیروزآبادی و همه شنوندگان خوب این برنامه عرض سلام و ارادت دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر پژمانفر، آقای فیروزآبادی اشاره کردن به جلسه امروز شورای عالی فضای مجازی با حضور سران قوه و خبرای خوبی رو هم به ما ارائه دادن. جناب عالی هم فکر میکنم حدود 7-8 سال بیشتره که در این حوزه دارید کار جدی میکنید و طرحی رو ارائه دادید تحت عنوان طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، که حالا هم بحث امنیت، هم اعتماد عمومی به پیام رسان هاست. چرا میگم پیام رسان؟ به جهت این که الان 50% ترافیک اینترنت رو پیام رسان ها به خودشون اختصاص دادن و هزینه اینترنت که از تولید کننده محتوا و مصرف کننده محتوا متأسفانه همشون دارن هزینه میپردازن. ممکنه بفرمایید که این طرح شما چیکار قرار بکنه اگر تبدیل به قانون بشه انشالله؟
عرض که البته تنها موضوع امروز پیام رسان ها نیست، تمامی خدماتی که همونطوری که جناب آقای دکتر فیروزآبادی فرمودن، امروز مردم خدمات بسیار متنوعی رو در دنیا دارن تجربه میکنن در فضای مجازی و شاید این خدماتی که امروز در فضای مجازی میگیرن بیش از اون خدماتی است که در فضای فیزیکی دارن از این خدمات استفاده میکنن. بعضی از کشورها هم بالاخره پیشتاز تو این موضوع بودن و تونستن در واقع خدمات متنوعی رو به مردم ارائه بکنن. این از حقوق مردم، حاکمیت باید بالاخره وظایف خودش رو در ارتباط با این موضوعات به نحوه احسن انجام بده. خب ما در ارتباط با این موضوع اون چیزی که داریم تلاشمون این هست که بتونیم در واقع خدمات به مردم خودمون رو هم کیفیتش رو ارتقا بدیم، چون بالاخره کیفیتی که از اصولی ترین مسائلی است که در ارائه خدمات لازمه و مردم ما هم دائما یکی از نگرانی ها و مسائلی که مطرح میکنن کیفیت خدمات در فضای مجازی هست که گاهی اتفاقا همین چند روز قبل ما که در حوزه انتخابیه بودیم یکی از گلایه‌های شدید مردم که جمع شده بودن اینه که ما واقعا نمیتونیم خدمات کیفی بگیریم و گاهی ساعتها طول میکشه. در همین شهرستان کلات خبرنگارش به من تماس گرفته بود و من 5 ساعت طول کشید تا تونستم 3 دقیقه فیلمی رو که در یه گزارش گرفته بودم تا تونستم برای مشهد منتقل بکنم و بره. نه اصلا قابل دفاع نیست، یعنی بالاخره نه ما کشوری هستیم که توانمندی دانشی توی این عرصه نداشته باشیم و نه از سبب که مردم ما هم توی این مسئله چم هزینه میکنن. نکته دوم این هزینه های سنگینی هستش که مردم دارن در قبال گرفتن این خدمات بی‌کیفیت دارن، هزینه های بالایی است که دارن مردم پرداخت میکنن. این هم قابل دفاع نیست. ما باید تلاش بکنیم خدمات به مردم با یه قیمت نازلی باشه و این امکان پذیر هست. کمانی که عرض کردم در دنیا هم خدمات رو با خدمات کیفی رو با قیمت های پایین تر مطرح میکنن. و نکته سوم امنیت، یعنی که مردم به هر حال یه نگرانی دارن که به غیر از خودشون کسان دیگری هست که در این ارتباطات اونها و فضاهای ورود در این فضاها اینها دخالت میکنن و ناامنی براشون فراهم میکنن. نمونش هم شما حجم بالایی است که امروز در پلیس فتا داره پرونده های شکل میگیره که واقعا غیر قابل دفاع هستش که این همه حجم ناامنی های متنوعی که در این فضا برای مردم نگرانی ایجاد کرده و خب بعضی از مردم هم شاید هنوزم که هنوز متوجه این موضوع نیستن که چطور با این مسائل مقابله بکنن و جلوی این کار رو بگیرن. ما تمام تلاشمون تو این طرح این هست که تلاش بکنیم به کمک از شبه دستگاه هایی که وظیفه شون در ارتباط با این موضوع هستش بتونیم خدمات رو هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی بتونیم بالا ببریم، امنیت رو و موضوع از شبه قیمت تمام شده رو و همین نکته‌ای که جناب‌عالی اشاره فرمودید. بالاخره تو تمام دنیا بین تولید و مصرف تفاوت قائل هستن. هم روشنه کسی که تولید کننده یه هر محصولی هست طبیعتاً تولید کننده نباید هزینه بپردازه بلکه باید دریافت داشته باشه و بتونه در مقابل اون چیزی رو که داره تولید میکنه دریافتی داشته باشه و مصرف کننده از خب طبیعتاً هرچی مصرف بیشتری داشته باشه باید هزینه بیشتری بکنه. امروز چرا واقعاً من سوالی هستش که با جناب آقای جهرومی همین بحث رو من داشتم، گفتم به نظر شما اینه که این موضوع دائما مطرح میشه که ما مشکلی ما نداریم، ما زیر ساختار رو در این فضا فراهم کردیم، اما خب وظیفه تولید محتوا هم با ما نیستش و ما تو این موضوع نقشی نداریم. من اتفاقا گفتم شما اتفاقا نقش شما تو این موضوع بسیار بسیار مؤثر هست در عدم تولید محتوا. گفتم چطور؟ گفتم به دلیل اینی که شما اگر بیایید در ارتباط با موضوع تولید محتوا سهمی از این درآمدی که هستش، نه تنها سهم درآمدی که بگیم مثلا اپراتورها باید بپردازن، اون سهمی که بالاخره در همین از همون مرحله اولی که خود دولت هزینه ای رو برداشت میکنه و بعد این ارتباط اینترنت رو به اپراتورها واگذار میکنه، از اون سهم اونجا و سهم‌های مختلفی که وجود داره که دولت داره چند هزار میلیاردی رو سالیانه داره از
حدود 6000 میلیارد
کنه، این سهمی از اینها رو به تولید کننده محتوا بده. بعد ما خواهیم دید که چند میلیون کاربر ما روزانه می‌نشینن و بر اساس نیاز جامعه خدمات مختلفی رو ارائه میکنن.
متشکرم آقای دکتر پژمان فریزی. میتونید نظر آقای دکتر فیروزآبادی هم درباره این طرح بپرسیم؟ به شما برمیگردیم دوباره عذرخواهی میکنم.
بله در خدمت.
آقای دکتر فیروزآبادی، توضیحات آقای دکتر پژمان فر رو درباره این طرح شنیدید. منم این طرحو خوندم، منتها در لابلای این طرح ذهنیت به وجود میاد که اگر ما قرار بر این هست که با این طرح صیانت کنیم از فضای مجازی، این ذهنیت به وجود میاد برای مخاطب که خب باز دوباره بحث فیلتر به وجود اومد، باز اینکه ما آیا بایستی صاحبی قدرتی بشیم بعد بگیم که فلان پیام رسان شبکه اجتماعی بایستی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی رو رعایت بکنی اگر میخوای اینجا خدمات ارائه بدی و درخواست هایی که میتونیم، آیا به اون اقتدار میرسیم یا این سند معماری شبکه ملی اطلاعات و این طرح اگر انشالله تبدیل به قانون بشه میتونه ما رو به اونجا برسونه که این سلطه رو داشته باشیم، این قدرت رو داشته باشیم و این توان رو داشته باشیم؟
من ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت آقای پژمانفر، به جمع ما اومدن. عرضم به حضور شما که ما در مرکز ملی فضای مجازی اعتقاد داریم که فضای مجازی به دلیل وسعتش هم که آقای پژمانفر اشاره کردن و موضوعات جدیدی که در این فضا حادث میشه و به وجود میاد، نیاز به در حقیقت احساس میشه که نوعی خلأ قانونی در کشور در بعضی از حوزه‌ها وجود داره.
بله.
لذا هر گونه قانونگذاری در حقیقت در فضای مجازی با توجه به تفاهمی هم که بین مجلس و شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی وجود داره مورد استقبال ما هست.
بله.
محورهای خلأهای قانونی رو هم ما در یک نامه‌ای به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام کردیم که در 5-6 اولویت جدی رو در حقیقت مطرح کردیم که مورد توجه قرار بگیره. نکته‌ای رو ایشون در فرمایشاتشون داشتن خواستم عرض بکنم. ما پیگیری هایی که با وزارت ارتباطات کردیم، بالاخره وزارت ارتباطات در اسفند ماه سال گذشته در سال 98 اواخر سال 98 به اپراتورها تکلیف کرد که محتوای به اصطلاح پیام رسان ها خریداری بشه و بهشون پرداخت بشه. البته تا الان که ما پیگیری کردیم هنوز پرداختی صورت نگرفته، ولی مدیران عامل اپراتورها پذیرفتن که در حقیقت در ازای ترافیکی که پیام رسانهای بومی تولید میکنن به اونها به هر حال وجهی بپردازن و امیدوار هستیم اگر این مطلب محقق بشه، هم تو که آقای پژمانفر اشاره کردن، ما شاهد نوعی شکوفایی در این صنعت در کشور باشیم.
بله.
در رابطه با اون سوالی که شما فرمودید که فیلتر کردن آیا راه حل هست یا راه حل نیست، ما در حقیقت حالا من نمیدونم در این طرحی که آقای پژمانفر آوردن فکر نمی‌کنم چیزی به نام فیلتر، حالا من خیلی بیشتر رسیدم، ولی
نه به این معنا نیست آقای دکتر فیروزآبادی. این که اگه پیام رسان میخواد فعالیت کنه تحت قوانین جمهوری اسلامی بایستی فعالیت بکنه و بپذیره شرایط ما رو، این یعنی که اگر نپذیره بایستی ادامه فعالیتشو بگیریم. یه همچون ذهنیتی هست دیگه
مردم شما. این الان در بسیاری از کشورها این مقررات گذاشته شده.
بله.
ما حتی در همین کشور ترکیه اخیراً داشتیم. خب فیلتر کردن لزومی نداره اتفاق بیفته. مراحل مختلفی از در حقیقت محدودسازی میشود اعمال کرد که شرکت ها رو مجبور میکنه که تبعیت بکنن. در همین روسیه، در ترکیه، در خود حتی اروپا بعضن به اصطلاح سیاست های تنبیهی و محدودسازی روی پلتفرم های خیلی بزرگ مثل گوگل، مثل عرضم به حضور شما که اینستاگرام اعمال میکنن و اونها رو در حقیقت جریمه میکنن و مثلا متعهد میکنن که به قوانین اون کشور احترام بگذارن. ما متاسفانه خب تاکنون این باب برقرار نشده. شاید هم علتش تحریم هایی بوده که بر کشور ما اعمال شده و راه هر گونه گفتگو رو در حقیقت با شرکت های بزرگ که دارن خدمات در کشور ما ارائه میدن ایجاد شده. ولی به هر حال مکانیزم فقط فیلتر سازی نیست، روش های مختلف محدودسازی در حقیقت که تشویق بکنه که طرف خارجی رو که در حقیقت در چارچوب قوانین کشور ما کار کنه و ضمناً بستری فراهم بشه برای رقابت به اصطلاح محصولات مشابه داخلی، خدمات مشابه داخلی که انشالله بتوانن با اونها رقابت بکنن
انشالله. آقای دکتر پژمانفر، آقای دکتر فیروزآبادی از توانمندسازی گفتن، حرف درستی هم است. درباره پیام‌رسان‌ها توضیحاتی دادن که دست کم توضیحات قانع کننده بود با توجه به عمر کوتاه پیام‌رسان‌هایی که در داخل کشور ما دارن فعالیت میکنن. اما نکته اینجاست، آیا به اون توانمندی میرسیم که وقتی این قانون رو تصویب کردیم بر اساس این قانون بتونیم اعمال قدرت بکنیم؟ ببینید آقای دکتر پژمانفر، ما اعضای محترم هیئت دولت همه اینها یه جورایی دیپلماسی توییتری دارن، یعنی تو توییتر نظر میدن. برخی نمایندگان محترم مجلس همینطور. بالاخره یا ما یه چیزی رو قبول داریم که این آسیبه، پس اگه آسیبه برای همه آسیبه، نه فقط برای مردم عادی. مردم صغیر نیستن، ما کبیر باشیم میگیم ما استفاده کنیم، مردم استفاده نکنن. اگر این قانون تصویب بشه قاعدتا همه بایستی گردن بگذارن. اما سالیان متمادی است که این سوال برای همه مردم هست. الان هم مردم واکنششون میدن به این موضوع. میگن فقط برای ما باید باشه، برای مثلا دولت مردان یا نمایندگان مجلس نباید باشه. این سوالی است که تقریبا بی پاسخ مونده. آقای دکتر فیروزآبادی اشاره کردن، متاسفانه فقط، یعنی چیزی بیشتر از این من نشیدم از ایشون. بفرمایید آقای دکتر پژمانفر.
از شاید که همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید و برادر عزیز اون جناب فیروزآبادی اشاره فرمودن، ما اصلا دنبال محدود کردن و دنبال این نیستیم که دایره ارائه خدمات به مردم رو کاهش بدیم. اتفاقا دنبال این هستیم که خدمات کیفی بشه. من اشاره کردم، دنبال این هستیم که خدمات کیفی بشه، ارزان بشه، امن بشه و خدمات متنوعی به مردم ارائه بشه. من دوباره اشاره میکنم، شما اصلا اون چیزی که امروز مردم ما دارن از پلتفرم‌های مختلف دارن بهره برداری میکنن، مقایسه بکنیم با همین کره جنوبی اگر ما مقایسه بکنیم، اصلا کشور ما این خدماتی به مردم ما نمیدن. و واقعا آدم شاید، من خیلی راحت بگم، آدم خجالت میکشه به عنوان یه مسئول کشوری بگه که ما داریم در فضای مجازی به مردممون خدماتی ارائه میکنیم.
آخه هنوز نرسیدیم به اونجای دکتر پژمانفر.
میدونید چرا؟ به دلیل اینی که ما در واقع نتوانستیم امکاناتی که هستش رو زیر ساختاش رو فراهم بکنیم.
خب این قانون میتونه کمک کنه اونجا برسیم،
اقداماتی رو در ارتباط با این موضوع داشته باشیم.
بله.
ما در همین کشور کره جنوبی شما نگاه میکنید، درصد استفاده از اون شبکه داخلی خودشون و از شبکه اینترنت خودشون بیش از 90% و شاید کمتر از 10% اینها دارن از اینترنت بین الملل دارن استفاده میکنن، نه اینی که محدودیتی باشه.
بله.
که براشون دیگر
اون جذابتره براشون.
بالاخره مردم وقتی دارن اینجا خدمات با سرعت، با کیفیت، ارزان، امنی دارن استفاده میکنن، هیچ موقع انگیزه ندارن برن خدمات گران بی کیفیت بخوان دریافت کنن. ما این شرایط رو برای مردم فراهم نکردیم. یه نکته، و اساسا ما تو اینتر اصلا نه اسمی از بحث فیلترینگ و محدودیت و اینها بردیم، و بلکه ما اتفاقا میگیم که باید خدمات متنوع باشه. پیام رسانها و کسانی که دارن خدمات ارائه میکنن، چه داخلی چه خارجی، بیان خدماتشون ارائه بدن، متأهل این ضوابط رو بپذیرن.
بله.
یعنی اگر که اتفاقی افتاد مثلا تو این موضوع، بیان این اتفاق رو پاسخگو باشن. فرمودن الان تو کشور ترکیه چطور پذیرفتن این ضوابط رو.
بله.
همراهی دارن میکنن، فقط به ما میرسه میگن مثلا فرض بفرمایید در مقابل مثلا کشور ایران ما هیچ نوع همراهی نداریم.
بله.
اینجوری واقعا قابل دفاع نیست.
نه اینکه عزتمندانه برخورد بکنیم که حرف درستی سایه پژمانفر، اما یه چیزی ارائه بدین.
اصلا که نسبت به این قضیه اصلا اولا اصرار
نداریم.
فقط باید از پیام رسانهای داخلی استفاده بشه.
بله.
بلکه باید پیام رسانهای خارجی هم باشه.
بله. باید جذابیت زیاد بشه،
رقابت باشه.
درسته.
منتها تو این قضیه ما میگیم همه اینها باید در یک چارچوبه‌ای باشن.
بله.
که حقوق مردم ما تضییع نشه و مردم ما اگر کسی هرچی ازش تضییع شد بتونه بیاد اونجا مثل فضای فیزیکی دنبال حقوقش رفت، با یک فضای بدون پاسخ مواجه نشه.
متشکرم آقای پژمان. به شما برمیگردیم آقای دکتر پژمان، با ما همراه باشید. خواهش میکنم آقای دکتر فیروزآبادی، اگر نکته پایانی هست در قالب جمع‌بندی خوشحال میشیم بشنویم.
هر خواستی ندارم.
سپاسگزارم. یعنی از مجلس درخواستی، تقاضای چیزی هست که به حال
همونطور که عرض کردم، ما از مجلس کلا قرارم هست که جلسات مشترکی رو داشته باشیم و خلأهای قانونی که به نظر ما بایستی به فوریت مورد توجه قرار بگیره، که اگر این خلأهای قانونی برطرف بشه، حتی اون بحثی رو که شما داشتید در رابطه با استفاده از پلتفرم‌های خارجی هم شاید قابل تحقق باشه که ما قانون‌گذاری‌های مناسبی رو در کشور داشته باشیم، و همچنین بابی رو باز بکنیم که اقتصاد دیجیتال در کشور توسعه پیدا بکنه و زیست مردم در فضای مجازی، در فضای مجازی ملی خودمون توسعه پیدا بکنه.
ان شاء الله. خیلی متشکرم آقای دکتر فیروزآبادی، براتون آرزوی موفقیت می‌کنم. شبتون بخیر. خداحافظ. خب آقای دکتر پژمانفر.
بله بله.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر، من اول یه پیام شنونده رو براتون بخونم. 3/19/32/42 گفتن که اگر به جایی رسیدیم که پیام رسانه‌مون رو تونستیم از کشور خودمون فراتر ببریم، منطقه‌ای کنیم، جهانی کنیم، بعد بیایم قانونی وضع بکنیم که دیگران رو مجاب کنیم. تا زمانی که به اون قدرت نرسیدیم شاید نتونیم این کارو بکنیم. این توصیه شنونده عزیزمون، چند پیام اینجوری داشتیم که من یه نمونهش رو خوندم. اما میخوام به نکته اشاره بکنم که خیلی به شبکه ملی اطلاعات و این طرحی که شما ازش صحبت میشه به اون نیست. مسئولیت جناب علی در کمیسیون اصل 90 به عنوان رئیس این کمیسیون هست. ما میخوایم با کمیسیون اصل 90 بیشتر درگیر بشه رادیو اقتصاد، به ویژه در حوزه مفاسد. ما خیلی کار داریم با کمیسیون اصل 90. آقای دکتر پژمانفر، میدونم این موضوع، اینی که میگم موضوع امشب برنامه ربطی نداره، اما الان هر بازاری رو دست میذاریم آشفتگی توش هست. از کره بگیر تا لاستیک بگیر تا قطعات یدکی خودرو بگیر تا هر چیزی که اسمش رو ببریم، متاسفانه این بازار دچار مشکل هست. به عنوان کمیسیون شکایات و پیگیری شکایات، آقای دکتر پژمانفر کاری میخواهید بکنید یا نه؟ بالاخره
ببینید، من قبل از اینی که این موضوع که فرمودید که موضوع بسیار مهمی هم هستش اما مربوط به این مسئله نیست، من یه اشاره برای تکمیل اون بحث گذشته داشته باشم.
فقط آقای دکتر 3.5 دقیقه فرصت داریم.
ما از شبهت که در کشور تمام همتمون این هست که بتوانیم یه خدمات مناسبی به مردم ما ارائه بشه در فضای مجازی، و این امکان رو ما در کشور بین جوانهای ما داریم. شما یه نگاهی بکنید تلگرام رو که شما سابقش رو نگاه میکنید، زمانی کسانی که تو این فضا در داخل کشور ما بودن کمتر از مثلا 500-600 هزار نفر بودن، به 1,000,000 هم نرسیده بود. خدماتی هم که توی تلگرام یا باقی پلتفرم‌ها ارائه میشد خدمات بسیار بسیار محدودی بود. اونها هم هر لحظه‌ای که جلو رفتن و درآمدهای جدیدی از همین کاربرای خودشون پیدا کردن، بر اساس او تنوع دادن و جلو رفتن. ما قطعاً همونطوری که امروز بالاخره بعضی از این پیام‌رسان‌ها یه روزی شاید مثلا 1,000,000 رو هم نمیتونستن جواب بدن، امروز مثلا 6-7 میلیون کاربر رو دارن جواب میدن. و مطمئناً ما اگر یک برنامه حمایتی مناسبی داشته باشیم و زیرساخت‌های مناسبی رو در اختیار اینها قرار بدیم، اینها قطعاً میتونن نه به این موقعیت تلگرام و باقی پیام رسان‌ها، بلکه بسیار بالاتر از اونها بتونن خدمات ارائه بدن. یه روزی در دنیا ما بچه بودیم مدرسه میرفتیم، میگفتن ایرانی جماعت یه سوزنم بسازه ته نداره و امکانش نداره. اما امروز در مورد جوانهای ایرانی اینجوری قضاوت میکنن، دست نیافتنی برای ایرانی ها وجود نداره و هرچه اراده بکنن ایرانی ها بهش دست پیدا میکنن. من مطمئن هستم با حمایت مردم ما، با صدر مردم ما، با عرض شود که تلاش مسئولین ما و با یک همدلی که مسئولین ما باید این مسیر داشته باشن، ما مطمئنن خدمات بسیار مناسب، کیفی و ایجاد رضایتمندی در بین مردم ما در ایران به واسطه همین تلاش های بچه های خودمون خواهیم داشت. و این رو من به عنوان نه یک تحلیل بلکه به عنوان یک خبر خدمت شما دارم عرض میکنم. اما راجع به اون نکته ای که فرمودید در این لحظات پایانی اشاره بکنیم، کمیسیون اصل 90 مستحضر هست که یکی از دستگاه های نظارتی هستش که یک تکلیف فراقوه‌ای رو قانون اساسی به دوش مجلس گذاشته که باید در طرز کار قوای سگانه ورود پیدا کنه و مسائل بررسی کنه. ورود مستقیم به محتوا پیدا نمی‌کنه و اساسا مأموریت کمیسیون فرهنگی نیست، کمیسیون اصل 90 این نیستش، بلکه مأموریت در طرز کار. اما ما اومدیم الان نسبت به اینها تک تک پرونده‌های تشکیل دادیم. ما پریروز 7 ساعت راجع به موضوع بورس و مشکلاتی که توی بورس ایجاد شده بود گفتیم، تذکراتی دادیم و شاید از شورای بورس، از سازمان بورس دعوت کرده بودیم، مسائلشون رو گفتیم، تذکرات جدی هم دادیم و قرار شد یه سری اقداماتی انجام بشه. جلسات داریم ادامه میدیم در موضوع ارز، جلساتی رو داریم در موضوع فولاد، کارهایی رو داریم انجام میدیم. بله. در ارتباط با پتروشیمی، در ارتباط با موضوع قاچاق که یکی از چیزهایی است که خیلی آزار داره میده کشور ما رو، در ارتباط با نهادهای دامی که یه مقداری نگرانی ایجاد کرده و امیدواریم انشاءالله با این تصمیم گیری ها و جلساتی که داره گذاشته میشه و اقداماتی که در اینجا تعیین میشه که باید دستگاه ها انجام بدن و موارد دیگری که ما توی
حالا اون موارد دیگری که میفهمید دکتر کالاهای برای کالاهایی است که من دو سه تاشو اسم بردم، خیلی از کالاهای دیگه است که میشه اسمشو برد و براش جلسه گذاشت وزارت خانه سمت هم که متولیه
همون نهاده های دامی که از مسائلی است که اگر ما این موضوع رو بهش توجه نکنیم و بهش توجه نداشته باشیم خیلی زیر مجموعه ها داره، از تمامی لبنیات و کره و ماست و شیر و اینها گرفته تا عرض شود که موضوع گوشت و و همه مسائلی که
اینا آقای دکتر حجمان فرد اینا مقدمه
میشه، ما تلاشمون هستیم که انشالله بالاخره نظارت کاملی و انشالله حمایت جدی داشته باشیم، دعا بکنید ما رو و از ما سوال بکنید که ما هم بتونیم روز به روز پاسخ بدیم.
این مقدمه باشه برای گفتگوی بعدیمون آقای دکتر پژمانفر، اینو گفتم که شما یادتون بمونه حتما در اولین فرصت این ارتباط بعدی با شما برقرار بشه. متشکرم ازتون.
قربان
شما. شبتون خوش و خداحافظتون بشه.
خداحافظ.
از شما شنوندگان ارجمند هم متشکرم که برنامه امشب رو گوش کردید. سوالاتی که از مهمانان محترم برنامه در فواصل مختلف پرسیدم استناد به پیام های شما عزیزان بود. خیلی ممنون که حمایت میکنید برنامه رو. شبتون بخیر. ارادتمند راسخ.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، طول عمر بیشتر از 25,000 ساعت. لامپ های LED 10 وات بروکس، بروکس نور خوب زندگی.
شب بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا هستم برای عرض ادب و احترام از پخش شبکه رادیو اقتصاد و تا همراهی خوبتون از ساعت 14 در بخش دوم برنامه های این شبکه رادیو. از طرف خودم و همه همکارانم از شما صمیمانه سپاسگزارم و برای همتون شب خوبی را آرزو میکنم. اگر فرصت دید با همکاران خوبم در بخش سوم برنامه های این شبکه رادیویی هم همراه باشید. شب بخیر. خداحافظ.
ساعت 22. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی اقتصاد.
آفتاب لبخند گرم خورشید است
به مسافری که تمام شب از پا ننشست. من از ایران